بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام: يا هشام إن العقل مع العلم. فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يا هشام ثم ذم الذين لا يعقلون فقال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صحبت در رابطه با روایت حدیث دوازدهم کافی شریف بود. روایت دوازدهم روایت طولانی است که مباحثی از این روایت مطرح شد. اون قسمتی که امروز مورد نظر قرار میگیره این قسمتی است که آقا موسی بن جعفر علیه السلام به هشام تذکر میدهد و اون قسمت این است که آقا موسی بن جعفر میفرمایند: یا هشام العلم العقل مع العلم، یعنی سعی کنید که عقل همراه با علم باشه. نجات انسان، سعادت انسان، موفقیت انسان به این است که عقل در کنار علم قرار بگیره. علم به تنهایی جدای از عقل، عقل به تنهایی جدای از علم، اون ثمرات رو نداره. اما اگر علم و عقل با هم همراه باشند، با هم هماهنگ باشند، این باعث سعادت انسانی. یا هشام ان العقل مع العلم. در اینجا به آیه شریفه استناد می‌فرمایند آقا موسی بن جعفر: و تلکل امثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. در قرآن مثل‌های زیادی زده می‌شود. اصولا در تاریخ زندگی انسان اتفاقات زیادی میفته. لیکن بعضی ها از این اتفاقات عبرت می گیرند و گاهی عبرت نمی گیرند. بعضی ها در رانندگی وقتی تصادف می کنند دیگه احتیاط می کنند، سرعت رو دقت می کنند، یه بار تصادف کرده بعد دیگه حواسش جمع میشه، عبرت میگیره از این اتفاقی که براش افتاده. بعضی ها به قدری قوی ترند عقلشون و علمشون، برای برادرش تصادف شده این عبرت میگیره، میگه من حواسمو جمع کنم. برای همسایش اتفاق بدی افتاده، این عبرت میگیره، یه اتفاقی رو میشنوه، این عقلش میگه منم احتیاط کنم. اون تصادف کرد در اثر سرعت بیجا، من اون کار رو نکنم. سبقت بیجا، من اون کار رو نکنم. این قرآن مثل‌هایی رو برای ما میزنه و توجهاتی به ما میده که افرادی که عاقلند و عالمند توجه میکنند و عبرت میگیرند، ولی اون کسانی که عقل تنها رو دارند و عالم نیستند، یا عالم هستند ولی از عقلشون استفاده نمی کنند، اونها عبرت نمی گیرند. و تلک الامثال نضربها للناس، ولی کی از این مسئله ها استفاده می کنه؟ کی عبرت می گیره؟ و ما یعقلها الا العالمون. یعقلها یعنی چی؟ یعنی عقل. عالمون یعنی چی؟ یعنی علم، یعنی هم عاقل و هم عالم. اگر این دو توأم شد میتونید شما از تاریخ استفاده کنید، از عبرت دیگران، از نتایجی که برای دیگران حاصل شده شما بهره ببرید. نگذارید سر خودتون این بلا بیاد. گاهی بچه ها رو که میخوان ادب کنند میگن پدر هی نصیحت میکنه، هی مطالبی رو برای بچهش بیان میکنه، ولی متاسفانه بچه ها گوش نمیدن. تا سرشون به سنگ نخوره حرف پدر رو گوش نمیدن. بعضی بچه هام نه، زود حرف پدر رو گوش میدن، میگن این پدر خیرخواه ماست، هرچه بگه به مصلحت ماست، توجه میکنن. اما بعضی ها لجبازی میکنن، وقتی سرشون به سنگ خورد میفهمن. اساتید، بزرگان، علمای اخلاق توی جامعه نصیحت میکنن، مطالبی رو میگن. متاسفانه ما میشنویم ولی توجه نمی کنیم، عبرت نمی گیریم. ولی درصد کسانی که عبرت می گیرند در محاسبه ریاضی اون کسانی هستند که هم عاقلند و هم عالمند، اونا بهتر عبرت می گیرند. اگر این دو رو توأمن داشته باشند تخلفشون کمتره. شما افراد عالم و عاقل رو در این عالم وجود کمتر متخلف میبینید. تخلفات معمولا از افرادی است که این دو رو ندارند یا یکیش رو ندارند. این در جامعه، در هر جامعه، در هر محیطی، علم و عقل اگر با هم باشه این تخلفش کمتر میشه. از عبرتی که برای دیگران پیدا شده درس میگیره. ما باید به هر چیزی توجه کنیم و از اون درس بگیریم. این عالم کل شیء آیه، هر چیزی نشانه خداست. ما این حرکت رو باید شروع کنیم که نباید اون اتفاق برای من بیفته. قبل از اینکه اون مرض سراغ من بیاد، من دنبال باشم که اون مریضی برای من اتفاق نیفته. هر روز داریم اون به مسافرت میکنیم، حواسمون جمع باشه، اشتباه نکنیم در رانندگی. این همه تصادفات، این همه مشکلات در ازدواج، خب شما میبینید این همه طلاق ها، این همه مشکلات در خانواده ها ایجاد میشه. ما اخلاقمون خوب باشه با زنمون، با بچه هامون، با زندگیمون، با پدرمون، با مادرمون، مبادا زندگی های ما تلخ بشه. اون رفیق ما طلاق گرفته زنش، اون یکی این اتفاق براش افتاده. خب یکی از مشکلاتی که ما داریم، ما فقر داریم، ولی فقر خودمون رو با اخلاق باید جبران کنیم. شما که پول نداری برای خانومت بهترین لباس رو بخری، ولی با اخلاق خوبت میتونی یه مقداری زندگیت رو زیبا بکنی. خب این عبرت ها و عقل ها و علم ها و تجربه ها و اینها رو اگر ما بیاییم ازش استفاده کنیم، بگیم ای خانواده عزیز، یه پیامک خوب براش بده، یک تبریک خوب براش بگو، یک کلام قشنگ براش بگو، بذار دلش آرام بگیره. شما که نمیتونی همه این وسائل رو براش فراهم کنی، شادی های او رو نمیتونی تأمین بکنی، ولی خب اخلاق خوب، رفتار خوب میتونید با محبت های خودتون او رو به خودتون جذب کنید و کدورت ها رو برطرف کنید. این اختلافاتی که توی جوامع به وجود میاد، مخصوصا الان خیلی زیاد شده، مگاهی در این جلساتی که میریم در تحذیب میبینیم خانوم ها نامه مینویسن، از شوهرهاشون شکایت میکنن، همین آقایون روحانیون شکایت هایی دارن از اخلاقشون، از رفتارشون. خب واقعا همینطوره. شما که اهل درسید، اهل بحثید، دنبال عبادتید، مسیرتون مسیر خداییه، باید نسبت به خانواده هاتون خیلی با محبت باشید، خیلی محبت بکنید و این زبان شما میتونه خیلی نرم باشه، خیلی با محبت باشه. نقایصی که در زندگی هست، اون نقایص رو به وسیله محبت هاتون میتونید جبران کنید. اینها عبرت هایی است که ما باید در زندگی ازش استفاده کنیم. چی شد؟
موضوع مردم مشهد هر کده اکیم از خانواده ها
بله درسته. بله انشالله که دعا کنید انشالله مراجع تقلید بتونن شهریه ها رو اضافه کنن. مقام معظم رهبری فعلا به ما خبر دادن که انشالله ایشون نظر دارن یه مقدار شهریه ها رو اضافه کنن. خب این یک مطلب. نکته دیگر این است که خداوند متعال در قرآن معقول و محسوس رو به هم تشبیه میکنه، یعنی گاهی محسوسات رو با معقولات به هم تشبیه میکنه تا برای ما روشن بشه. یکی از اون موارد همون نظر به حال الناس، تلک الامثال نظر به حال الناس، این برای این است که این مثلها به ما آگاهی بده. عمده این که ما این فکرمون تکامل پیدا بکنه، ترقی پیدا بکنه. علمم برای اینه، عقلم برای اینه. ما اگر بتونیم فکرمون بالا بره، فرهنگمون بالا بره، این تکامل معنوی پیدا بکنیم، این بالاترین هدف برای انسانه که بتونه سعادتمند بشه و فکر و عقل با هم هماهنگ تکامل پیدا کنند. لذا قرآن تشبیه محسوس، معقول به محسوس رو در جاهایی بیان میکنه. یک روایتی هست که در ذیل این آیه شریفه نقل کردند از امام باقر علیه السلام. یک نصرانی آمده سؤال کرده از امام باقر علیه السلام، فقال له اخبرنی عن اهل الجنه. این نصرانی به امام باقر میگوید خبر بده از اهل جنت، اهل بهشت چیکار میکنن. کیف صاروا یاکلون ولا یتقوتون، چطور اهل جنت یاکلون ولا یتقوتون، این چگونه میشه؟ خب در این عالم وجود هر چیزی رو که انسان میخوره در کنارش یه بازدهی داره، اما در بهشت یاکلون ولا یتقوتون، این چجوری میشه؟ این میخواد در حقیقت به آقا امام باقر یه اشکالی بکنه که شما ادعاتون اینه که در بهشت یاکلون ولا یتقوتون. اعتنی مثلهم یا مثلهم فی الدنیا، آیا این امکان داره که یاکلون ولا یتقوتون؟ فقال علیه السلام، امام باقر علیه السلام می فرمایند هذا الجنین فی بطن امه یأکل مما تأکل امه ولا یتقوت. جنین یأکل مما یأکل امه همون غذای مادرش رو میخوره، ولی بلا یتقبعد. خب مقصود اینه که این عالم محسوس ماست، اون عالم معقول ماست، در عقل ما آمده ولی در حس ما نیست. ما حس نمی کنیم اون عالم رو، ولی تشبیه محسوس به معقول به محسوس باعث میشه که ما یه مقداری از اون عالم با خبر بشیم. خب در این روایتی که عرض کردیم در کتاب کافی جلد 8 صفحه 122 و صفحه 123 این روایت رو نقل کرده. دیگه حالا ما اونا رو نمیدونیم، اون مقداری که میدونیم این جمله هست، این مطلب هست که لا یتقبتون. خب حالا دیگه بالاخره این لا یتقبتون یاکلون، ولی ولا یتقبتون این رو امام هم قبول کرده طبق این روایت. خب این چگونه ممکنه؟ محاله تقریبا، مثلا آمدن فکر کردن محاله؟ نه، ممکنه، هیچ اشکالی نداره، محالیتی هم لازم نمیاد. این هم یک مطلب. البته این حالا روایت سندش خیلی سند درستی نیست، ولی خب حالا بالاخره روایتیست، در کتاب کافی شریف هم هست، ولی سند کاملا صحیح نیست. بله. آیه دیگری که در اینجا آقا موسی بن جعفر بیان می‌فرماید و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. این آیه شریفه رو در اینجا آقا حضرت موسی بن جعفر بیان می‌فرمایند و می‌خوان توجه بدن به هشام. وقتی به بنی اسرائیل یا کفار مشرکین بهشون میگیم که اتبعوا ما انزل الله، بیایید از قرآن تبعیت کنید، قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، میگن ما مطابقت میکنیم اونچه که وجدنا علیه آباءنا، الفینا یعنی وجدنا، اونی که پدران ما رفتن، اون راهی که اونها رفتن ما تابع اونها هستیم. بل نتبع ما علی ما الفینا علیه آباءنا اولو کان آباءهم لا یعقلون شیئا. آیا انسان باید مطابع پدرش و مادرش باشه ولو اونها عقل نداشته باشند؟ و ولو کان آباءهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. انسان تقلید باید بکنه از پدرش و مادرش در عقاید، یا اینکه جایز نیست؟ در اینجا یه بحثی مطرحه که اون بحث خیلی مهمه، و اون بحث این است که اصولا شنیدید که در عقاید تقلید جایز نیست. ما در رساله های عملیه شما خوندید که تقلید در فروع دین، ولی در اصول دین تقلید نیست. در عقاید مسئله اثبات خدا، اثبات پیغمبر، امامت، اینها باید با دلایل قطعی برای انسان ثابت بشه. خب این حرف چه مقدار درسته؟ آیا در همه موارد ما باید این حرف رو بزنیم درسته؟ عقایدمون رو باید با ادله قطعیه به دست بیاریم یا نه؟ یه نکته ای که در اینجا هست این است که ما اگر بخواهیم عقایدمون رو به دست بیاریم، ناچاریم تمام ادیان رو بررسی کنیم، ببینیم این ادیانی که در این عالم هست، این اعتقاداتی که وجود داره، اینها چی هن؟ چی میگن؟ شاید یه دینی بهتر باشه، دلایلشون چیه؟ دلایل اونها رو ببینیم، رد کنیم، بتونیم جواب بدیم، بعد خودمون معتقد بشیم. اگر بخوایم عقایدمون ان ادلت قطعیت باشه، خیلی زمان میبره، خیلی وقت میبره که شما ادیانی که توی این عالم هست، یک دین ما نداریم، هزارها دین داریم، ادیان مختلفه در هر گروه، فرقه های مختلف تو خود مسلمانی، فرقه های مختلف در بودایی ها، ادیان مختلف در مسیحی ها، همینطور یهودی ها، همینطور انواع و اقسام ادیان. شما چجوری اعتقاد میخوای پیدا بکنی در حالی که از اون ادیان خبر ندارید؟ اون یه مشکلی است، در حالی که اصول دینم باید تقلیدی نباشه، باید اجتهادی باشه، باید با ادله قطعیه و براهین قطعیه باشه. در اینجا بعضی ها آمدن گفتن تقلید واجب است در اصول دین. تا حالا ما شنیده بودیم تقلید در اصول دین جایز نیست، اما بعضی ها میگن تقلید در اصول دین واجبه. یعنی چه واجبه؟ یعنی شما به افرادی که 100% اطمینان دارید که اونها هم عاقلند، هم عالمند، هم بی‌طرفند، مقرض نیستند، اونهایی که این کار رو انجام دادن، این راه رو رفتن، ادیان رو دیگر رو بررسی کردن، کتابهاشون رو بررسی کردن، همه مسائل رو ریز و درشت ادیان رو واردن، تحقیق کردن، تتبع کردن، آدم های سالم، متدین، بی‌غرضی هم هستن، اونها مورد علاقه شما هستن، شما به اونها ایمان دارید، یقین دارید. اون میگه من رفتم تحقیقاتمو کردم، به این نتیجه رسیدم که هیچ دینی بهتر از این دین نیست، این باید برای شما حجت میشه. یعنی لازم نیست که شما دوباره اون مسیر رو طی کنی، رفیق شماست، برادر شماست، دوست صمیمی شماست که شما بهش اعتقاد علمی دارید، اعتقاد عقلی هم دارید، هم عاقله، هم عالمه، همه جهات رو داره، از شما باسوادتر، عاقلتر، فهمیده تر، رفته تحقیقاتشون کرده، نتایجی به دست آورده و به شما داره بیان میکنه و بی‌طرف هم هست، مقرض هم نیست. برای شما علم حاصل میشه، یقین پیدا میکنید که حرف این درسته. این یک مسیریست برای اینکه ما به حق، به حقیقت برسیم. یعنی من خودم نیامدم اجتهاد کنم، تمام ادیان رو بررسی کنم، ولی بزرگانی که من به اونا اعتقاد 100% دارم این کارو کردن، دیدن، بررسی کردن، نتایجشو برای من بیان کردن. وقتی نتایج رو برای من بیان میکنن، منم یقین پیدا میکنم به این دینی که انتخاب کردم. این یک نوع تقلیده، ولی تقلیدی است که ممزوج با اجتهاده. یعنی اجتهادی انجام شده و این اجتهادی که انجام شده نتایجش در اختیار من قرار گرفته. من این اجتهادی که انجام شده رو آمدم ازش استفاده کردم، شما رفتی زحمتش رو کشیدی، تمام ادیان رو بررسی کردی، من از نتایجی که شما گرفتی میام استفاده میکنم. لذاست که بعضی آمدن گفتن در اصول دین شما از اگر برید تحقیق بکنی اشتباه کردی، نمیخواد تحقیق کنی، برو به افرادی که رفتن تحقیق کردند و عالم هستند و عاقل هستند، به تجربیات اونها و علم اونها اعتماد کن، این برای شما بهتره. چرا؟ چون شما هرچی بری تحقیق بکنی یه سال دو سال، او 10 سال این علم رو آموخته، اون شخصیتی که 50 سال تحقیق کرده و مطالبی رو به دست آورده، کتابی رو نوشته که مورد اعتماد شماست، شما به حرف او اعتماد بکنی خیلی بهتر از این است که خودت وارد بشی. شما چون اطلاعاتتون ضعیفه وارد میشید، 1 سال تحقیقات میکنید، ولی بعدم ممکنه خدای نکرده یه انحرافی برای انسان پیدا بشه و مسیر حق و حقیقت رو گم بکنه. لذا یه عده اینجوری توصیه میکنن که اجتهادی که میگیم لازم نیست این اجتهاد رو شخصا خودتون انجام بدید، اجتهاد دیگران رو شما ازش استفاده کنید و از کتابهایی که، تجربیاتی که بزرگان شما، علمایی که واقعا مورد احترام شما هستند و شما قبولشون دارید به هر دلیلی، اونها رو یقین دارید که اونها بی‌طرفند، مغرض نیستند، راستگو هستند، به حرف اونها اعتماد کنید و این مسیر رو کوتاهش بکنید، به جایی که خودتون 50 سال تحقیق بکنید. تازه معلوم نیست بعد از 50 سالم بتونید تمام ادیان رو بررسی کامل بکنید. بیایید به افرادی که این کار رو انجام دادن، ممکنه چند نفر، بعضی یه چند تا دین رو بررسی کردن، بعضی چند تا دین دیگر رو بررسی کردن، از مجموع گفتار اونها، کتابهای اونها بیایید این استفاده رو انجام بدید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.